سالها پیش که آقای
آمده بود منزل ما و میگفتش که چه کنیم برای بحث رابطه حوزه و دانشگاه این حرفا، من چی منظورش چیه، خیلی معضلهیه کنم از این حرفا. بعد گفت شما کاغذ و قلم و اینها، گفتم برای بفرمید بودم بشو. بعد نوشت حوزه، پایین وطنش دانشگاه، بعد تا فلیش در اینجا هم که شروع کرد نقاشی کردن روی کاغذ. من گفتم شما خودم به خود نشان نیا نه کاغذ از جلوش برداشتم دارم همه رو باید پر کنه. اصلا اینکه مثلا با همین نقاش باید میکشه الان کل مشکل حضور دانشگاه هر میشه، این دایره میکشید و خط میکشید فلش میزد رسل به هر میشه. بگذاریم اولا مشکل علم و دین هم اینجا حل شده با همین نصف اول.
خیلی خوب، هم مثلا مهدتون که یه تقسیم بندی محضر مبارکشون ارائه شد، چون دو مرتبه بهش خواجت بده کردیم، من دو مرتبه مثلا اشاره کنم. گفتیم که حوزه های معرفتی که به زبان میپردازن اینها به دو گروه کلی تقسیم میشن، یک اونهایی که ناظر به زبان خاصی هستن و دو اونهایی که از منظرشون که به زبان به عنوان پدیده عام نگاه میکنن و ناظر به زبان خاصی نیستن. اکثر اونهایی که زبان خاصی پردازن مثل علم لغت، مثل صرف، نحو یا عناوین از این قبیل نسبت به زبان خاص، مثلا دستور زبان فارسی، گرامر انگلیسی، ارمحتاتون و امثال داره. خب این طبیعتا از محل بحث ما خارجه، ما کاری به این نداریم.
اونهایی که به زبان نه به عنوان یک پدیده که اختصاص به زبان
جهت خاصی دارد بلکه به عنوان پدیده عام نگاه میکنن، به زبان خاص نمیپردازن، اینا محل بحث ماست.
گفتیم خود اینها به دو گروه تقسیم میشن. یک دسته نگاهشون به زبان نگاه استقلالی هست.
خب دسته دوم چی میشه؟ میشه پرسپولیسی دیگه خواهد هم هر وقت میشه
نگاه دسته دوم نگاهشون عالی هست.
معرفت ها و دانش هایی که برای زبان موضوعیت قائل هستند، موضوعیت قائل هستند و زبان رو از این جهت که زبان هست و از آن روی که زبان هست بررسی میکنن، اینا تو این دسته قرار میگیرن، نگاهشون استقلالیه به زبان. اما حوزه های معرفتی یا معرفت ها و دانش هایی که اینها برای زبان طریقیت قائل هستند، اینها تو این دسته قرار میگیرن. از این طریقی ها عرض کنیم مثلا برای حل مسائل فلسفی به زبان و تحلیل اون میپردازن، این میخواد مشکل فلسفیشو حل بکنه به زبان میپردازه. گفتیم در فلسفه تحلیلی حرف این هستش که ما به تحلیل زبان میپردازیم، مسائل فلسفی حل و بلکه منحل میشه. دقت میکنیم، یعنی مدعی بوده که ما اگر تحلیل بکنیم زبان رو تا حل بشه تا منحل میشه، میگه مسئله نخواهد بود. نام به قول ویتگنشتاین از بازی های زبانی هست یا چیزای از این قبیل که حالا مطرح شده یا کاری که راسل میخواست بکنه در اتمیزم منطقی یا دیگران، حالا هر کدوم به نوعی که قبلا اشاره کردیم تکرار نمی کنیم. خیلی خوب،
در اینجا ما عرضم دارتیم که گفتیم باز خود این به دو دست تقسیم میشه، اونایی که نگاهشون استقلالی هست و موضوعیت در زبان قائل هستن، یک اون معرفت ها و دانش هایی که به لحاظ و عرض مهدارتون که روش تجربی و تاریخی به بررسی زبانی پردازن و دو معرفت ها و دانش هایی که به لحاظ و روش فلسفی به زبانی پردازن.
مثال هم زدیم، گفتیم این گروه اول زبانشناسی یا همون لینگویستیکس از منظرتون که مثالش هستش و گروه دوم از منظرتون که فلسفه زبان یا فلسفی آف لنگویج از منظرتون که مثالش هستش. در گروه دوم ما مثالی که براتون زدیم
عرضم دارتون که فلسفه زبانی بود. یا فهم تحلیل زبانی. فلسفه زبان متعارف و فلسفه تحلیل. اینا رو اکنون فرده
و گفتیم نقطه اشتراک این گروه با شماره دوی گروه اول در این است که همشون نگاهشون به زبان فلسفیه. نقطه میکنیم منطقه در فلسفه زبان درست نگاه فلسفی است ولی برای زبان موضوعیت قائله، در اینا نه، نگاه فلسفی است ولی موضوعیت قائله طریقیت قائله. خب و توضیح هم دادیم که اولا بین اینها یک دیوارهای مثلا آهنین و مستحکمی وجود نداره که دقیقا این هم دیگه جدا شده باشن، بلکه هم پوشانی هایی هم دارن، تداخل هایی هم دارن. شاید فلسفه زبان یکی از دقیق ترین هاشون باشه ولی بقیه با هم چیزی دارن، خیلی رفت آمد دارن، هر مثلتون که مشترک رفته بحثشون. و بعد گفتیم فلسفه تحلیلی یک شاخه از فلسفه نیست بلکه یک رویکرد فلسفی است، یک گرایش فلسفی است، یک نهضت و جنبش فلسفی است که شامل همه فلسفه ها میشه. یعنی شما میتونید هر فلسفه‌ای بپردازید با روی کرد تحلیل زبانی. دقت می‌کنید؟ مثلا این سه‌تایی که الان نوشتم فکر نکنید مثلا سه تا فلسفه مختلف نوشتم. نه. در حقیقت اینا یک چیزه به یک معنی. دقت می‌کنید؟ کما اینکه فلسفه تحلیلی شما چراخه اون هم فلسفه زبان هم بشه از این لحاظ البته. خیلی خوب. این تقسیم بندی که ارائه کردیم در جلسه نخست اگر اشتباه نکنم. حالا سخن در این است که جایگاه علم اصول کجاست در این تقسیم بندی؟ طبیعتاً علم اصول جز اون دسته علومی نیست که به زبان خاص بپردازه. این اینجوری نیست. دقت می‌کنید علم اصول فقط به زبان عربی نمی‌پردازه. یعنی بحثاش جوری است که فراتر و بالاتر از زبان خاصه. اگرچه حالا متنش، متن مقدسش و متن نوشتاریش عربی است، اینطوری که به عربی خواهد. پس این دسته یعنی اون معرفت ها و حوزه های معرفتی این که اینها به زبان به نگاه یک پدیده عام نگاه میکنن و به زبان و زبان رو از آن جهت اختصاص به یک لسان خاصی و تکلم خاصی دارد بررسی نمیکنن. خب اما کدوم دسته قرار میگیره؟ اینجا محل اشکال شده. بنده یک اشکالی رو براتون از وسط نقل میکنم. در مجله پگاه حوزه، من همراه خودم آوردم این رو، تو مقدار از منابع که بشه آورد من میارم همراهتون، حتی خود اشخاصم میشد بیاریم خیلی خوب بود، متأسفانه دیگه مشکل هست چون که برعکس این پگاه حوزه شماره 90 از محضرتون که 10 اسفند سال 81 منتشر شد. در اونجا از محضرتون که در صفحه 4 و 5 متنی رو آورده تحت عنوان علم اصول در بافت دانش‌های زبانی از جناب آقای مصطفی ملکیان. نشستی در قم بود، از محضرتون که ایشون بحثای ارائه کردن، خلاصه از بحثایشون در اینجا ارائه شده که من بحثایش رو اگر ایدوتن براتون میخونم و بعد عرایزی که ناظر به این مطلب هست و خدمتون عرض میکنم. ایشون حالا بعد از این سری مقدماتی مطالبی رو حالا در اینجا 7 مطلب رو ذکر میفرمایند. مطلب اولشون این هسته فرمید ایشون در مطلب اول اینگونه میگن که حوزه های معرفتی ناظر به زبان به دو دسته قابل تقسیمند. حوزه هایی که برای حل مسائل فلسفی به زبان گوی می آورند، یعنی چی؟ نگاهشون عالیه، طریقیه. و حوزه هایی که برای خود زبان موضوعیت قائل هستند که بالایی ها که عرض کردن. مباحث زبانی علم اصول در دسته دوم جای میگیرند، یعنی اونایی که برای زبان موضوعیت قائل هستند، زیرا با تحلیل فلسفی و فلسفه تحلیلی سر و کار ندارند. یعنی ایشون از همون اول شمشیر از رو میبنده، از وقتا تکلیف روشن میکنه، میگه اصلا علم اصول با فلسفه تحلیلی کاری نداره. از محصد کنید که بعد یه مطلعی میگن در مورد تورم علم اصول و اینها، که حالا اینم دیگه فکر نمی کنم بحث ما خیلی ربط داشته باشن. حالا باید سری من بخوانم بعد نیسان نکتش رو. مطلب دوم، گفته می شود که علم اصول متورم شده است. میدونید عبارت از چیه دیگه؟ بله، من همه شده بروجردی از کریم اینجای جلسه از منظرستون که و خدا آیان هم قطعا از قبل شنیده بودن و میدانستن، از منظرستون که من همه شده بروجردی ایشون نظرشون بوده لذا اصلا تدریس نمی کردن، ایشون فقط فقه تدریس می کردن. خب گفته شده، گفته می شود که علم اصول متورم شده است. حالا گفته می شود هم لفظ درست نیست، باید گفته شده بوده است، از منظرستون که چون دیگه الان کسی این حرف نمی زن. اما باید گفت که نه علم اصول و نه هیچ علم دیگری قابل تورم نیست. اما تورم علم اصول به چه معناست؟ اگر مراد این است که در علم اصول خطا راه پیدا کرده است و جهل‌های می‌رسه، این نوع سخن گفتن رو اصلا نمی‌پسنده. هیچ علمی قابل تورم نیست. یعنی چی می‌خواد؟ بشه از چه جهت شما حرف می‌زنید؟ از چه حیثی می‌گید؟ اتفاقا چرا؟ بعضی جاها علم قابل تورمه. تقدیم هم شده بکن. حالا خود ایشون هم اشاره می‌کنه به اینا، مثلا اول یک قضیه کلی صادر می‌کنه. دقت می‌کنید؟ حالا می‌فرمایند که اگر مراد این است در علم اصول خطا راه پیدا کرده است و جهل‌های مرکبی در آن وجود دارد، مثلا تورم به این معنا باشه، این امر مختص به علم اصول نیست، بلکه هر علم میتواند چنین باشد. اما اگر مراد این است که ما از علم اصول زیادی بلد هستیم و زیادی چیز میدانیم، این هم معلوم است که اساسا در علم معنا ندارد. البته به یک اعتبار میتوان علمی را متورم دانست، و آن زمانی است که علمی مقدمه برای علمی دیگر باشد. در اینجا باید از مقدمه به مقدار نیاز برگیریم، چرا که بیش از آن زاید است. به این اعتبار تورم علم اصول معنا دارد. خب اون آقایی که گفته علم اصول متورم شده به چه معنایی گفته؟ واضح به این معنا گفته دیگه. مثلا او نمیفهمیده این رو، مثلا که آقا ما زیاد دانستن بد نیست، مثلا یا همسال داره او میفهم درش میگه دیگه. آی بروجردیه، بچه که نبوده که، او محیط بر از محصد که فلسفه بر اصول بوده، تمام این قواعد دردش بوده، تو مشتش بوده، با اینا بازی میکرده و از محصد فتما میداده. این که نبوده مثلا یه اجنبی، یه آدم برقانی که نبوده، یا تو کوچه بوده مثلا رد شده دیده که در بحث اصول میکنن و استاد فلسفه ما داشتیم خودشون، از محصد که بحثه شما یه جای درس فلسفه بود، بحث اصالت وجود و ماهیت و اینها مطرح بود، اینها دو سال این محصول کشید، یه ماست فروشی لبنیاتی اون دفع اونجا بود، بعد دو سال طلبه آمدن از این میخواستن ماست بخرن، گفت آقا بالاخره چی شد این اصالت با وجود یا با ماهیت؟ نتیجه فیلم سریال آخرش چی شد؟ از مسئله که حالا آقای بروجردی که یادم مثلا لبنیات نداشته کنار حوزه علمی قم مثلا از چنده باشه علم اصول بحث میکنن، یه میگن وقتی آقای بروجردی از دنیا رفتن خب مرجعیت آقای گلپایگانی تو قم مطرح شد. بعد من داشتم که یه شخصی از روستایی از اطراف قم آمد بود قم برای اینکه ببینه مرجع تقلید کی هست و بره مردم خبر رو در اون تقلید بکنن، گفتن آقای گلپایگانی دستش کجاست، مثلا تو حرم بوده دست میگه، راست خود آقای گلپایگانی ایشون بحث خارج اصول داشته، حتی مثلا بحث زن وان البته با نون مشدد و خب متد تلفظ فارسیش هم زن میگه، بعد رفته گفته آقا این آدم حسابی نیست، ما رفتیم میگه یک ساعت تمام نام زن حرف میزنه، میگه زن اینطوریه زن اونطوریه، خب مرد حسابی چیکار داری هم زنا صحبت میکنی، مثلا خود هم مردم حرف بزن، بحث دیگه نداری، همونطوری به جزئیات زن میپردازن، اینطوریه زن اونطوریه در فلان زن به طور. حالا منظور میخوام بگم آقای بروجردی که مثلا اینطور نبوده که، بخیر خیلی حرفه، میفهمه چی داره میگه آقای بروجردی، مرادش این بوده، اینقدر میکنه بنده ای که از کسانی هستم که به جد خودم کلام بردید مخالفم، بل هنرم نکردم که مخالفم. الان همه با این حرف مخالفم، ما هم یکی از همه این، دقت میکنی؟ منتج که این حرف رو میزنم با توجه به این رشد و پیشرفت هایی که حاصل شده، با توجه به دریچه هایی که باز شده به روی ما، که حالا میگیم همین علم و اصول فعلی به مراتب کمتر از نیاز صحبت باشه، خیلی باید بیشتر گسترش پیدا کنه، هم عمودی و هم افقی، هم عمقش باید بیشتر بشه، هم توسعه سطحی پیدا بکنه و شمول پیدا کنه مثل خیلی از مباحث. دقیق می‌فرمایید؟ مثلا من نه گفتم در تایید کلامای بورژوایی نبود، مثلا ما بفهمیم چی گفته و به چه معنا گفته. برای اون که میگه من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، بدونیم چی داره میگه. مثلا اینکه اگه ای مثلا فرض کنم منحرف شده این جوان مثلا فلان، دقت می‌کنید؟ بدونیم یه پیرمرد فیلسوف عارف فقیه اینا، البته انسان در اون سن هم میتونه دل داشته باشه، خیلی احتمالاً هستن بعد تقدیر. حالا من آی پروژه این حرف بوده، خب من اون که ایشون نداره چی هستش؟ حالا شما اول اینطور رد میکنید و بعد مثلا بعد حالا استدراک میکنید، حالا شاید بتونیم بفهمیم کلام شما رو. این روش رو انسان نمیپسنده، زیاد من ازشون دیدم، جلسات متعددی من با ایشون بودم و گفتگو هم کردم، از همین روش زیادشون استفاده میکنه. بگذار از مثلشون که البته به یک اعتبار میتوان علمی را متورم دانست و آن زمانی است که علمی مقدمه برای علم دیگر باشد. در اینجا باید از مقدمه مقدار نیاز برگیریم که چرا که بیش از آن زاید است. به این اعتبار تورم علم اصول معنا دارد، یعنی بگوییم که این علم وارد مباحثی شده که برای فقیه از آن که فقیه است لازم نیست. اما در این صورت باید نشان دهیم که فلان مبحث در علم اصول هیچ سودی در استنباط احکام فقهی ندارد و نباید در اصول مطرح شود. امر مهمتری که باید به آن توجه کنیم این است که در علم اصول مباحثی درباره زبان طرح شده که مرز آنها کاملا مشخص نیست، یعنی معلوم نیست کجا در حیطه یک امر تجربی هستیم، کجا در حیطه امری تاریخی بحث می‌کنیم و کجا در حیطه امری عقلی و فلسفی گام برمی‌داریم. این مرز ناشناسی مشکلاتی را ایجاد کرده است. این مطلب دوم. مطلب سوم می‌خوام و مطلب چهارم دیگه بغیش نمی‌کنم تا هفت مطلب است. مطلب سوم، شناخت آدمی به دو قسم قابل تقسیم است. یک، شناخت اعیان و موجودات، یعنی شناخت عالم واقع اعم از آفاق و انفس. دو، شناخت متن اعم از ملفوظ یا مکتوب. از قسم دوم تعبیر به فهم و تفسیر می شود نه علم. البته آنچه گفتیم یکی از معانی علم و فهم است، وگرنه علم و فهم مشترک لفظی هستند و معانی متعددی دارند. بنابراین میتوان گفت که اگر معلوم امری باشد که خودش دال نیست، در این صورت با علم سر و کار داریم، و اگر معلوم ما خودش دال باشد با فهم که واضحه دیگه، خودتون بلد هستین، با فهم سر و کار داریم. حال هر یک از علم و فهم را میتوان مورد بحث قرار داد و در باب نحوه پیدایش آنها، وجه تمایزشان و مسائلی از این قبیل بحث کرد که مباحث مربوط به علم را معرفت شناسی و مباحث مربوط به فهم را هرمونوتیک میگویند. خب تا اینجا و مطلب چهارم و آخری که من میخوام براتون بخونم، ایشون میگن آنچه عالمان اصول را واداشته، بلند کنید، بحث هدفه، بحث قرضه، بحث انگیزه، دقت میکنید، آنچه عالمان اصول را واداشته تا از الفاظ بحث کنند، تلاش آنان برای فهم دلیل لفظی بود. بنابراین حالا نتیجه میگیرن از این موضوع، بنابراین کار اینان به نوعی هرمونوتیک است، اما این هرمونوتیکی که در مباحث الفاظ علم اصول مطرح است اختصاص به فقه و فقاهت ندارد، بلکه برای استنباط احکام اخلاقی در اخلاق، احکام عقیدتی در کلام و مانند اینها نیز به کار می‌رود. پس این اصول تنها اصول فقه نیست، بلکه اصول فهم متن نیز هست. حالا این ذیل رو کارش ندادیم، قبلا دو سه مرتبه تکرار شده، گفتیم محل اشکاله. آیا میتوان گفت اصول فقه اصول همه علوم اسلامی نیست، اصول معارف هست مثلا، یا نمیتوان گفت؟ این محل اشکاله، باید تبیین بشه، باید توضیح داده بشه. بعضی قبول دارن، بعضی قبول ندارن. اون نظری که ما داریم که از مثلا که به احتیاط هم نزدیکتره، که احتیاط هم که طریق النجات هست، از مثلا این که در تقدیر این نظر نسته به نحوه موجب جزئیه میشه پذیرفت، اما در همه موارد نمیشه اینو پذیرفت و به شکل کلی نمیشه اینو گفت. خیلی خب ما به این ذیل کار گرچهشون کلی گفتن ولی ما به این ذیل کاری فعلا نداریم و اینو نمیخوایم نقد بکنیم. پس اجمال کلام ایشون این شد. حالا اشکال ما چیست به کلام ایشون؟ عرض مطلبشون که پس اولا ایشون مدعی میشن که مباحث زبانی علم اصول از اون بحث های زبانی است که برای زبان موضوعیت قائل هستند و لذا رفت رابطه میان علم اصول و فلسفه تحلیلی که برای زبان طریقیت قائل وجود نداره و ایشون مدعی میشن در علم اصول بحث های فلسفی و تحلیلی زبان مطرح نیست و از بحث ادعای دیگرشون هم نیستش که کار اصولی ها به نوعی هرمنوتیکه و در نتیجه بحث های لفظی علم اصول حتی ایشون تفوه به این ندارن ولی خب نتیجهش این هست در واقع قابل قیاس با هرمنوتیکه و نه با فلسفه تحلیلی و تحلیل فلسفی. خب این مطلب ایشون. اشکالی که بهشون وارده است، یک، درسته که علم اصول همانند فلسفه تحلیلی برای حل مسائل فلسفی به زبان نپرداخته، قبول داریم، یعنی عالم اصولی نمیخواست مسائل فلسفیشو حل بکنه که به مباحث زبانی بپردازه، ولی به هیچ روی نمیتوان ادعا کرد که علم اصول و اصولیان برای زبان موضوعیت قائل هستند. انصافا خلاف انصاف این هست، یعنی واقعا اگر کسی اندک آشنایی با علم اصول داشته باشه اینو میفهمه که اصولی ها برای زبان موضوعیت قائل نیستن، طریقیت قائلن. چیزی که طریق است الهی چیز دیگه، طریق قدما نه اصلا به سمت حل مسائل فلسفی باشه، طریق مثلا چیز دیگه، اون استناد اخوان شرعیه به اون سمت حرکت میکنن، نگاهشون اون هدف اونجاست، فرض اونجاست، جهت گیری اونجاست و به اون سمت سوگیری کردن. هر مقصدشون که بلکه نگاه علم اصول هم به زبان یک نگاه عالی است و برای زبان طریقیت قائل است، البته با این تفاوت که مباحث الفاظ علم اصول همانند سایر مباحث علم اصول فرق نمی کند از جهت به عنوان ابزاری برای به دست آوردن حجت در احکام شرعی و برای وسط واقع شدن در استنباط احکام شرعی طرح می شن. پس در هر صورت نگاه علم اصول هم به زبان یک نگاه عالی، ابزاری و طریق است. این اشکال هست. اشکال دوم به این قسمت که ایشون گفتن که علم اصول با تحلیل فلسفی زبان کاری نداره، این هم از مثلا ما این رو هم قبول نداریم و میگیم اتفاقا کاری که اصولی میکردن، مثالشو از بیان شهید صدر گفتیم در معانی حرفیه یا در مباحث دیگه، اتفاقا این کار فلسفی است. و تازه ما اشکال کردیم به فلاسفه که آقا خوب بود شماها این کارا رو می‌کردید، شما نکردید این کارا رو ما نشاشون انجام بدید، دقت می‌کنید؟ ولی جواب فلسفه هم گفتیم که اونا اینطور جواب میده، ولی می‌خوام بگم این از سنخ بحثای فلسفه است، از سنخ بحثایی که با روش فلسفی بود حل بشه و اصولا در این کارا انجام بده، چطور شما می‌فرمایید که اینا بحث فلسفی نیست؟ اشکال سوم، ایشون در واقع آمدن غرض، هدف و غایه، انگیزه و دایی رو آمدن عاملی در نظر گرفتن برای اینکه دو تا بحث بخواد هم دیگه جدا بشه. آیا حقیقت یک بحث رو جدا میکنه انگیزه؟ حقیقت رو جدا میکنه که اینقدر میکنه؟ حقیقت رو یکی فقط دو تا بحثه. ما نمیخوام بگیم دو تا بحث طابقا نعلو به نعل یکیه، درسته که آقا یکی هم میتونه باشه، ما میخوام بگیم آیا علم و اصول با فلسفه تحلیل قابل قیاس هست یا نیست؟ برای اینکه قابل قیاس باشه باید یه اشتراکات و شباهات داشته باشه، همین نقطه هست کافیه برای ما. شما میگید اصلا نیست، اشتراک ندارن با هم لذا قابل قیاس نیستن، ما اینو قبول نداریم. ایشون معتقدن به اینکه علم و اصول با هرمنوتیک مقایسه کرد با اونجا قابل قیاسه، حقیقت و واقعیت بحث های مختلف بر اساس اغراض و انگیزه های طرح کنندگان اونها تمایز و تباین پیدا نمی کنه. ممکنه موضوعی از جهت واحد و با کیفیت مشابه به وسیله دو نفر با اغراض و دوائی مختلف بحث داشته بشه، در این صورت نمیتوان گفت این بحث ها هیچ ربطی با یکدیگر ندارن، چون هدف و داعیه طرح کنندگان اونها متفاوته. همین اصل درباره بحث های مشترک و مشابه علم اصول و فلسفه تحلیلی هم صادق است. ولذا این که بگوییم چون اصولی ها به حل مسائل فلسفی، یعنی برای به منظور حل مسائل فلسفی به زبان نپرداخته اند، پس بحث هایشان با فلسفه تحلیلی قابل قیاس نیست، دیدگاه درستی به نظر نمیاد. این سه تا اشکال. اشکال چهارم یک اشکال فرعیه، طبعا اشکال اصلی نیست. اشکال فرعی هم در کلام آقای ملکیان مشاهده میشه و اون این که ایشون از مثلا چون که برای بررسی ربط و امکان قیاس علم اصول و فلسفه تحلیلی تنها به مباحث الفاظ و بحث های زبانی توجه کردن، در حالی که ربط و تماس این دو، یعنی علم اصول با فلسفه تحلیلی، تنها نباید در بحث‌های زبانی مورد توجه قرار بگیره و این دو کمان که بعداً انشاءالله اشاره خواهیم کرد در پاره‌ای از بحث‌های غیر زبانی هم با یکدیگر اشتراکات و ارتباطاتی دارند و پژوهشگران باید برای بررسی امکان و وقوع تلاقی میان این دو علم، یا بگید علم اصول فلسفه تحلیلی، شما فلسفه اگه نگیم علم بگیم یک گرایش، از بحثی که میان علم اصول فلسفه تحلیلی دید خود رو به بحث‌های زبانی محدود نکنند. پس ما این دیدگاه جناب آقای ملکیان رو نمی‌پذیریم، از بحثی که و این رد می‌کنیم و مردود می‌ذاریم این رو. منتها عدل و دلیل علی امکان شیء وقوعه، ما این وقوعش هم نشون می‌دیم که جا به جا نشون می‌دیم که آقا مباحث تحلیلی چی بحث کردن، فلسفه چی بحث کرده، علم اصول چی بحث کرده، اینا با هم شباهت داره، حتی اشتراک داره و گاهی اوقات به شکل شگفت‌آوری شبه هم شده، یعنی واقعا یک اشتباهات زیادی از حد دیگه نمیاد، اصلا با عیناً مثل هم دیگه بحث کردن در وقت مباحث. خب اینجا رو ما میتونیم نادیده بگیریم، اینها رو بگیم که اینا وجود نداره، مثلا نیست، این که طبیعتا شدن نیست. حالا این رو من آدرس رو گفتم خدمتتون، میتونید بعدا مطالعه بفرمایید و ببینید. من اصلا سرتون که یه مواردی هم از اشتراکات خدمتون عرض بکنم که فعلا ذهنتون آماده باشه برای بحث و دیگه انشالله اکتفا بکنیم به همین قدر و بحثمون رو تمام بکنیم. انشالله تعالی هم در هوا سردتر میشه، آمدنم از قم واقعا مشکل میشه دیگه، انشالله بشه که چون شما اینجا ساعت 8:30 تشریف میارید، خوابگاه هست اینجا ها درسته، بعد ما حدودا 5:50 از قم باید بیاییم. بله شما میدونید دکارت چجوری مرد؟ خبر دارین؟ مرگ دکارت همین چجوری هستش؟ خب همین کارا رو کردن دیگه، بله دیگه همین کارا کردن. دکارت بنده خدا ایشون آدم نهی که به این زودی ها بمیره، انتظار میدفت که عمرو طولانی بکنه، چون آدم اشراف زاده بود و مالش خوب، همش استراحت میکرد، بسیار هم دکارت تنبل بوده، از محضرت رنه دکارت به تنبلی شهره بوده، از محضرتونی که همیشه تا لنگ زور میخوابید استراحت چرا؟ مقدار تأملات فلسفی داشته همون رو منتشر میکرده و میتونه دکارت از محضرتونی که بسرد. منظوری که این آدم بنده خدا مشهور شد، 53 سالش بود، مشهور شد، شهرت همه جا شناخته شد از حرفا، این به قول آقا شاهزاده 23 ساله از محضرتونی که ملکه، در آقا بگیم ملکه 23 ساله سوئد، خانم زنام کلیستینا بشنسید از محضرتونی که ایشون بود. این میگن وقتی که میخواسته ملکه بشه سوگند یاد کرده بود که استکهلم پایتخت سوئد رو که معروف بود به ونیز شمال، چون شهر آب گرفته بود توشون هم ونیز شمال، گفت این دو من تبدیل میکنم به پاریس شمال، چون پاریس مرکز علم و فرهنگ و دانش و اینها بود. منطقه نتونسته بود این کار رو بکنه با اینکه سوگند هم خورده بود، ولی خب شاید هنس قطعه هم شده بود به نوعی احمدتون. حالا این آقای دکارت مشهور شد، این شد یه فرصتی برای این خانم، میگن از مثلاتون یک کشتی جنگی فرستاد با دریا سالاری با این نامه برای دکارت. دکارت هم توی ویلای خودش رو میگین کرده هلند، از مثلاتون که برو بیا. دکارت هم این نامه جواب نمیش که بله وجود ملکه نمیدن چه چنان است و خیلی از تملق و تمجید اینا، ولی منو معاف بدارید. رفت و اون ملکه که اصرار کرد دو مرتبه تو باید که آمد و بالاخره دکارت رو بردنش به زور، بردنش استکهلم. میگن ظاهرا فقط دو جلسه هم بلکه خودش میخواست بشه دکارت درس بخونه، دو جلسه بیشتر عرض محسوسی که بهش تدریس نکرد به ملکه و ملکه احساس کرد که هیچی از حرفای دکارت نمیفهمه و خب احساس کرد که کارهای واجبتری هم تو مملکت هست، چون عرض محسوسی درس رو تعطیل کردن. گذشت چند هفته هم که من خود رفت دکارت میگذشت عرض محسوسی زمستان شد، یا میگم که آقای فضلی بزند که بعدا اگر ما اونجا از حلق شدیم بدونیم که مقصر شد. تا زمستان شد، زمستان سرد و اونم تمام شد و اول ژانویه از محسوس این که دو مرتبه ملکی همه شد که درس بخونه پیش دکارت. چه ساعتی؟ 5 صبح. گفت هر روز 5 صبح تو باید بیای من درس بدی. خب من خواهد دکارت داد 4 صبح پا میشد تا خودش آماده بکنه. خب با اون وضعی لباس ها و قیافه که در میبخشون آماده میشد، بعد تو این سرما بیاد. تقریبا 2 هفته ظاهرا میشد نتونست بود. من هفته 3 و 4 بود. هر بچه 2 هفته دکارت آمد به ملکه اون ساعت تدریس کرد و سرمای سخت خورد و ذات ریه شد و چند داشتن مرد. و اینا که انسان عبرت باید بگیره. دست عبرت فعتد رو یا اول الال. خیلی خوب ما دکارت رو هم گفتیم که بله از رو خواهیم خواهیم که شما بزنیم. بگذاریم. در تقدیر عناوینی وجود دارد در میان مباحث اصولی و فلسفه تحلیلی که اینها به نظر میاد مشترک هستن و جای بحث دارن. همین آغاز راه یک نکته تذکر بدم. احیانا مثلا چون میخوام تنقیص بکنم، حالا دیگه نامشون نبرم چون واقعا حق زیادی به گردن این بحثشون دارن، احیانا مثلا تو کلام یک بزرگواری میبینیم که مثلا اینکه برادر فلسفه تحلیلی این بحث نشده است. هم نتفیت از ایشون واقعا و جای تعجب داره که شدویشون توجه نفرمودن. فلسفه تحلیلی عرض کردم یک روی کرد فلسفی است، میتوان در هر جای مطرح بشه، در هر جای استفاده بشه، دقت میکنید. و فلسفه قرن 20 آنگلوساکسونی در واقع همه اینا درش فلسفه راه داره و وجود داره، دقت میکنید. لازم نیست که تابلو داده باشن براش که فلسفه تحلیل تمام بگیم خب اینجا بحث شده، دقت میکنید. بذار این بحثا در اون فلسفه مطرح شده و با نگاه تحلیل زبانی هم بهش پرداخته شده، ولی اینکه مثلا عنوانش بشه فلسفه منطق، فلسفه ریاضیات، فلسفه اشکال مهم نیست. برای ما مهم روش فلسفه تحلیلی است، مهم نوع نگاه تحلیل زبانی است. این باشه که ما همین نقطه برامون کفایت میکنه. من مواردی رو حالا میشمرم که از مثلا که مطرح هست و خب به حمدالله الان در حوزه‌های علمی هم مورد توجه هست و کسانی هستن که به این بحث میپردازن به نحو مشترک. یکی در باب حکم و الزام هست که ما اینجا هم در فلسفه تحلیلی حرفای مهمی داریم، هم در علم اصول ما هم که طبعا خیلی مهمه دیگه. بحث حکم و الزام بسیار جدی ما باش سرکار داریم در علم اصول و در فقهمون. و مسئله بعدی حسن و قبح هست. حسن و قبح طبعا باز از مباحثی که ما باش سرکار داریم و بجت هم باش سرکار داریم علم اصول و فلسفه تحلیلی هم بهش میپردازه. پس شما سوال میکنم حسن و قبح العدل و حسنون از ظلم و قبیحون این بحث زبانیه؟ نه، بس زبانی نیست. پس اصلا لزومن این ربط علم و اصول با مثلا فلسفه تحلیلی در بحث زبانی خلاصه نمیشه، یا حتی همون حکم و الزام بحث زبانی نیست، فقط میشه بحث غیر زبانیه. اینقدر میفرمایید لذا و در فلسفه تحلیلی بحث شده، در علم و اصول هم بحث شده. بحث حق، دایره حق مولا، دایره حق مولویت مولا، همون بحثی که شهید صدر تحت عنوان حق و پای مثلا مطرح میکنه، سعه و زیغ این مطلب ناخیلی بحث جدی است. ما در فلسفه تحلیلی به نوعی بحث شده، در علم اصول که به جد با این سر کار داریم. حالا این همین نشون بحث زبانی نبود. من نه انشالله اجلسه بعد شد دیگه هر کنون بیدیش باید وارد شد. من دارم تیترا علامه میگم دوستان ذهنشون آماده گشته باشه، اگر خدای نکرده خواستن مصالحه بفرم مصالحه بفرم و از مصالحشون که ما وارد این بحث باشیم. بحث دیگر وضعه، اصل وضع، این که به چه نحوی صورت میگیره، دلالت ذاتی لفظ بر معنا، عرض محضرتون که دراست قراردادیش جعلی، عرض محضرتون که تعیینی، تعیونی، این که واضح چه کسیست، واضح چه کسیست. گرچه حالا این بحثا رو توی غرب توی دوره مثلا تو قرن 17 هم اینا مطرح شد که کسانی گفتن واضح الخصوصا برای معانی خداونده، بعد که دیگه خودن رد کنن و یعنی دست‌انداز افتاد دیگه. برای سالیان سال این بحث محاق رفت در غرب و دیگه کسی مطرح نمی‌کرد، نمی‌پرداختن به این بحث از بس جنجال برانگیز بود. تا دو مرتبه این اواخر به این بحث هم پرداختن و مطرح شد. بحث دیگه که خیلی مهمه بحث معنا هست. معنا بحث مهمی است که ما در هم علم اصول بهش می‌پردازیم هم در فلسفه تحلیل. بحث دیگر که باز این هم خیلی ما باش سر کار داریم طبعا در استنباط احکام و در بحثی که در علم اصول داریم، بحث متافور یا مجاز هستش. مجاز یا متافور. از مثلتون که بحث دلالات، دلالت یا بفرمایید حکایت، بحث تحت عنوان رفرنس، عرض محضرتون که حالا رفرنس رو شما بیشتر تو ذهنتون ارجاع میاد، عرض محضرتون که منتها حالا برای اینکه یه خورده به اصطلاحات خودمون نزدیک بشه از همون لفظ دلالت یا حکایت هم خوبه، مثلا حکایت استفاده بکنید. بحث معروف افعال گفتاری، اسپیچ اکت، که این بسیار وقت مهم نیست، هم در فلسفه تحلیلی جایگاه بسیار رفیعی داره، کتاب‌ها هم داشته نمیشه شده، هم در علم اصول خودمون ما با افعال گفتاری سر و کار جدی داریم. بحث ایمپراتیو یعنی مدلول اوامر، ما با اوامر و مدلول اوامر و کیفیت دلالت امر اینا سر و کار داریم و نیاز داشتیم. بحث دیگری که ما مطرح میکنیم در علم اصول مدلول ضمایر هست، هم ما باهاش سر و کار داریم و مطرح میکنیم، هم در فلسفه تحلیلی آمده. بحث دیگر که گمان میکنم بحث 11 باشد، مدلول جملات شرطیه. جملات شرطیه بر چه چیزی دلالت داره؟ باز این هم مشترک. بحث 12 مفاد ادات عموم. ادات عموم مثلا کل در عربی یا هر در فارسی یا مثلا every در انگلیسی، اینا مثلا مفادش چیه؟ دلالتش چیه؟ این چیز. بحث 13 بحث معانی حرفیه که عرض کردیم این بحث جدی و مهم نیست در علم اصول و از قضا در فلسفه تحلیلی هم مورد عنایت توجه بوده. و 14 بحث که حالا به نام 14 مسئول اینجا ختم کنیم بحث بحثه که تقدس بحثمون لاغل حفظ بشه، بحث اعتباریات هست که طبعا این هم در فلسفه تحلیلی داریم و هم در علم اصول باز ما با این سر و کار داریم، سر و کار جدی هم داریم و به خصوص بعد از اینکه این بحث رو بزرگانی مثل علامه طباطبایی و از مثلتون شهید مطهری پرورش دادن و قبل از اینها محقق اصفهانی اوست که در واقع سرمنشأ این بحث اعتباریات هست. در علم اصول بحث کرده است، جالبه در علم اصول شاید اعتباریات به قدری عالی بحث کرده، او میشد منشأ بحث های علامه طباطبایی شهید مطهری در اصول فلسفه و روش رئالیسم. یعنی اینا خواستاش اصولیه در واقع به نوعی در بحث فلسفه این بزرگواران. از نظرشون که خب به هر حال هم در فلسفه هم کار بسیار داره هم در علم اصول. اینها مواردی است از موارد تلاقی و از مثلا تماس و ربط و رابطه میان فلسفه تحلیلی و علم اصول که به حول الله و قوته انشاءالله در جلسه آینده که در خدمتتون باشیم سعی می‌کنیم مطرح